آره سیف شده. الان دوباره جدید شد.
کم کم الان دیگه.
اون هست تو 1 میلیون نیم.
بله همون ارهان باشه بهتره. گرونتره دیدید؟ خب. عرض کنم که معرفت نفس. حالا اینو جلسه بعدی بنویسید خوبه؟ اینو جلسه یه جلسه هم گم شد. آره اب نداره یه جلسه کوتاه باشه، جلسه بلند باشه اب نداره. سلام علیکم. ولی اینو در نظر داشته باشید اذان عشا میگه مال شما. خب اذان عشا رو خاموش کنید، اذان عشا نگه، چون اذان عشا میگه قطع میکنه. ولی نباید این کار، نمیدونم چرا موبایل ها اینجور میشه. آدم میخواد یعنی چیز نه
یعنی به خاطر شنود احتمالا شنود برنامه های جدید خواه. یه آپشن شنود روش هست خواه. که صدا رو میگیر ای. اون اپ که باز میشه این ضبط میکروفون رو قطع میکنه.
حالا بعد سبا که شنود
دیگه نه آها میترسه که اون داره شنود رو این میکنه.
بله اونو قطع میکنه که میکروفون خودش رو وصل کنه.
یا برنامه هایی که صدا داره میگه چون صدا پخش کنه موبایل یه مزاحمه ضبط صداست.
خب خب
ضبط رو اول قطع میکنه بعد اذانش رو میگه.
آها آها
خب اصلا من این نداشتم که
همچین چیزی چی؟ آقا داشتم شما اتفاقی
بودم من ایرپلی بودم بودم که هیچی نمیدونم. من دیگه احتمال دیدم که خود ریکوردر یه باگ داره.
نه نوتیفیکیشن میاد براتون بعد این نوتیفیکیشن ها.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیه و علی الاسر. 34 از معرفت و شریعه از کتاب معرفت نفس. رویکرد قرآن به اصل دین رویکردی وحدتگراست. حقیقت و اصلی برای دین در نظر میگیرد و روی آن پای میفشرد و هر دینی را به میزان بهره‌مندی از این گوهر محترم میشمرد. آن حقیقت و اصل و گوهر عبارت است از تسلیم بودن در برابر حق. اساس اسلام را نیز همین می داند و فقط این را دین می داند. این راجب دین. اما راجب شریعت یعنی آیین نامه و نظام نامه اجرایی دین و راه عینی سازی حقیقت آن با توجه به اوضاع مکان و زمان قرآن آشکارا روی کردی کثرت‌گرا دارد و می‌بینیم که بر نصرانیت و یهودیت و حتی شاید مجوسیت و صابئیت صحه می‌گذارد. یعنی دین را یه چیز می‌داند، تسلیم بودن در برابر خدا، ولی شریعت را متفاوت می‌داند و شریعت را تایید می‌کنه. شریعت اون جعلنا لکل شرعه و منهاجا. آیه را دیدید؟ فلا ينازعنك في الامر. نزاع نکن با اونا بر سر شریعت. تو راه خودتو برو، اونا راه خودتو. برای هر گروهی مناسکی قرار دادیم که هم ناسکو، هم ناسکو که اسم خدا رو، که اسم خدا رو ببرند در ضمن اون. بله نکته ای که راجع به شریعت هست و باید مد نظر باشد این است که شریعت نباید ایمان محوری و انسان مداریش کمرنگ شود. این هم خیلی مهمه. گاهی وقت ما نگاهمون به شریعت به گونه ایست که شریعت یک شریعت ضد اخلاق اصلا میشه. یعنی شریعت یه شریعتی میشه که اخلاق اصلا توش. اخیراً هم آقای محقق یه صحبتی کرده بود، همینو گفته بود، همین صحبت کرده قبل از حجاب صحبت کرده، گفته شما میتونی یه کنیزی رو بخری بعد کنیزی بفروشی. گفته یه چیزایی هست که تو شریعت هست ولی اخلاقی نیست. به هر کی بگی یعنی اصلا اینقدر اخلاقی نیست که همه قایمش میکنن.
این همون روایت هست که شما گفتین حضرت امیر نظرشون تغییر کرده بود.
آره آره
این همونه.
آره 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 که حضرت گفته جالبه، جالبه مثلا گفته گفتو که حضرت گفت آره که بعد حضرت گفت نظر من اتفاقا اینو خوندم. بعد گفتن که چطور، بعضی گفتن چطور ممکن نظر امام عوض بشه اتفاقا. خیلی جالبه، اینو نمیستم. شاید هم کسی اینو نمیدونه چون
به آقای محقق
چون این روایت ندیده کسی یا که نشه مهجور اصلا روایت مهجوره. بله بله. خب نباید ایمان محوری و انسان مدارش کم رنگ شد. اگر چنین شود اغلب مردمی که خداشناس و انسان مدار هستن از آن روی برمیتابند. او هم همینو گفته بود، گفته اگه اینطور بشه میذارنش مردم کنار، ازش اعراض میکنه، زیرا پاسخی برای نیازهای ایمانی و اخلاقی خود در آن نمییابند. نکته دوم این که نباید، یعنی مثلا اگر که به شکلی اینو تفسیر کنیم که زنها همه احساس کنن که این شریعت شما ضد زنه، خب زنها همه برن کنار چی فایده داره؟ بعد ما هی اصرار کنیم بگیم نه این هست و میخواید برید کافر بشید، همینه که هست. خب این درست نیست هم چیزی. باید بتوانیم تفسیر ارائه بدیم بر طبق شرایط است که ایمان افراد بمونه،
روح دین رو حفظ کنیم،
روح دین حفظ کنیم، ایمان افراد بمونه، عدالت بمونه،
عرفی گرایی
یه خورده بشه طوری نیست. یه خورده بشه بله اخلاق باید بمونه. اخلاق ببینید یعنی اخلاق امروز اگر به گونه ایست که متوجه، چون اینا اصل دین نیست که، این که اصل دین نیست، اگر به گونه بشه که همه زنهای ما از دین خارج بشن، خب به چه درد میخوره اون دین؟ عملا دین رفته، از بین رفته، متوجهید؟ عملا اون دین مرده. زنهای ما همه برن بهایی بشن، چون میگن بهایی چه دین با اخلاقی؟ درستم میگن. آقای بهشت میفرمود تمام نقطه قوت بهایت در اخلاقش، با اخلاقشون همه رو تابع خودشون کرد. تمام افرادی که از ما رو برمیگردانند تمام نیازش در بهایت میبینن. باید هیچ نگران نباش، ما هر چی که اخلاقی است، هر چی که مهربانی است، هر چی که خوبی است، ما به حق میدیم، ما درکت میکنیم. اینقدر زنها میرن مبلغای بهایی همه زنن، شما نگاه کنید اینا وقتی که از دین ما خارج میشن میرن اونا همه سیدشون میکنن. بعد خب بهایت معنویت نداره، معنویتشون هم از دست میده، متوجه میشید؟ یعنی معنویت به قنای اون چند قطر معنویت هم که توش هست، همون معنویت که تو شیعه بوده وام گرفتند و بردن تو ادعیهش، از ادعیه شیعه بردن توش، چون بالاخره بهایت رو چند تا عالم شیعه درست کردن، از زیر لحاف خود ما در آمده بهایت. نکته دوم این که نباید دین در شریعت خلاصه شود و تمامیت انسان سید شریعت زدگی شود. این هم هست، یعنی افراد جوانا چرا دنبال دین میان؟ برای اینکه دنبال معنویت میان، دنبال خدا میان، دنبال سیر و سلوک میان. اگر که خب این نیاز رو تو خیلی از فقها پیدا نمیکنن، متوجهید؟ دنبال کی میرن؟ دنبال یه استاد معنوی، دنبال یه عالم نورانی. همه ما دنبال یه کسی میرفتیم که تو خدا رو ببینیم، صاحب نفس باشه، اگه به ما نشون بدن بگن اون فقیه، میبینیم برو اون فقیه رسالهش بردار، برو دنبال اون فقیه. چیزی من تو پیدا نمیکنم، تشنگی منو اون جواب نمیده. یه مش احکام میگه، بعدم میرم پیشش میبینم توصیفاتی که حافظ گفته راجب مثلا به زاهد و نمیدونم به محتسب و راجب این در آتروینه مثلا، متوجهی؟ اصلا سیر نمیکنه، اصلا اون سیر نمیکنه. کسانی که جذب دین میشن، جوانهایی که جذب دین میشن، اصلا چرا جوانها جذب امام خمینی میشدن؟ اصلا کسی کار به فقاهتش نداره، فقاهتش یه زینت بود براش، به خاطر که امام خمینی رو عارف میدونستن، به خاطر که امام خمینی را سکناتش، رفتارش، حرکاتش، آرامشش، امام خمینی به شکلی یک عارف، به شکلی مثل مسیح جلوه کرده بود. برای این میرفتن، برای همین دل دادش میشدن، برای همین جانشون رو براش میدادن، شیفتش میشدن. خب این در کسی مثل آقای خویی نبود، نمیتونست این جنبه را ارائه بده. بله باز ممکن از لحاظ فقهی قوی تر باشه، دقیق تر باشه، چی باشه، ولی خب دین این جامعیت داره. این افراد دنبال، اصلا دنبال پیغمبر چرا میرفتن؟ مگه احکام کم داشت جاهلیت؟ کلی احکام داشت برای خودش. دنبال معنویت میرفتن، دنبال پیغمبر رفتن. و وقتی و این وقتی محقق می شود که شریعت مدار در پی کشف گوهر شریعت باشد و در پی پیاده کردن این آیه شریفه باشد که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، نمازم نسکم همه چیزم برای خداست. دنبال خدا هستم من، دنبال نماز نیستم. گوهر دیانت انجذاب معنوی و روحانی به سوی خداوند است. آدم ها اگر تجربه معنوی کنند در دین میمانند و پی دین را میگیرند و با دین به مقصد میرسند. اگر ما نتوانیم این تجربه معنوی را درشون ایجاد کنیم و اگر نتوانند این تجربه معنوی را بکنند با دین به آرامش برسند، مطمئن باشید بعد یه برهه‌ای در نوجوانی از دین خارج میشن. زیاده افراد توی نوجوانی یه برهه میان، نماز میخونن چند سباهی، بعدم از دین خارج میشن میرن، چون تجربه معنوی نتونسته ایجاد کنه با دین و بعد اون تجربه معنوی رو ایجاد کرد. و برای همینم اون کسی که معلم دینیه در مدرسه، اون کسی که مرشد معنویه براش، برای نوجوانها جوانها باید اینا به تجربه معنوی سوق بده. و بهترین چیز برای تجربه معنوی قرآنه. اصلا چون قرآن بود که اسلام رو رشد داد. یکی از اشتباهات اینه که اینا رو به کتابای متفرقه سوق میدیم. برو کتاب تعلیمات دینی بخون، برو کتاب مطهری بخون، برو کتاب نمیدونم
میشه
از مطهری نکنید. بنابر خدا خود روحش از ما شاد باشه. یه فاتحه برای مطهری بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. ناخداگاه اینطور شد. رحمان بله، از خالص ترین زندگی نامه مطهری بخون، از خالص ترین عالمای شیعه در معاصر مطهری بود. واقعا خالص بود، روح شاد. هیچ کدام از ماها انگشت کشی خاک نهال مطهری نمیشیم واقعا، در خلوصش، در وجودش. بله، این به قول شما مثال که آدم میزنه برای چیز دیگه است. من میزنم بعدم یه چیز دیگه هم بگم، کتابای مطهری اون زمان نور هدایت بوده برای اون زمان که کمونیست همیشه گرفته، اون زمان که ایدئولوژی همه رو گرفته، اون زمان باید اونطور می بوده. الان دوره ایدئولوژی دیگه نیست، الان دوره معنویته، الان عرفان حلقه داره صید میکنه، الان دورانی که عرفانها دارن صدا میدن، الان ما باید معنویت دین رو باید بگیم. الان بیایم بگیم که کتاب مطهری میگه هیچی توش برای من نداره. علتی که اینو میگیم اینه، یعنی حق اینه. اون کتاب برای 50 سال پیش واقعا خود من اونو خوندم، خود من اون برام جالب بود، چقدر زیبا، چقدر قشنگ. همون که اولین کتابی که به من آقای امجد گفت بخون، گفت چیزه نه اون یه کتابی هست که خلاصه کتابهای اسلامی رو نوشته، فقه اسلامی رو نوشته، خلاصه علوم، آره خیلی قشنگه، خلاصه فقه نوشته، خلاصه عرفان نوشته، خلاصه چیزه. اولین کتابی که من خوندم اون بود، خیلی هم قشنگ. بله، حالا من اینه برای این زمان، برای این حالا دارم میگم بحثم. بله بله بله، بهترین چیز کتاب مطهری. اصلا منم اگر منم بودم باید اون کارو میکرد. اگر منم بودم ملهم میشدم همون کارو کنم. من اون زمان سلوکنامه‌اش مهمل و مزخرفی بود اصلا. یعنی چه؟ من خواب دیدم اون داد رفتم پیش فلانی، این مزخرفات اصلا چیه؟ واقعا یعنی اینقدر مضحک بود. اصلا این تفسیر معنوی که من الان نوشتم 50 سال پیش خیلی مضحک بود. یعنی باید یه تفسیر مبرهن متقن فلسفی مثل المیزان نوشته میشد. اختزای اون زمان بود. اون طرف کمونیست ها، اون طرف ضد تفسیرها، استدلالی ها که تفسیر نباید، باید یه چیز سترگ دقیق برهانی. اما از اون زمان الان عبور کرده، اون مرزها تمام شده، الان یه تفسیر ذوقی دلی میخواد، برای این زمان خشکه. الان یه تفسیر تربیتی میخواد، مثل منبر که به من بگو من میخوام دراز بکشم، راحت اینو بخونم، زندگی طبقش کنم. متوجهید؟ یعنی اون زمان واقعا به منم الهام میشد اون کارو کنم. اون زمان اگه این تفسیر بود میخندیدن همه بهش، این قصه ها چیه؟ برو دنبال که تفسیر معنوی چیه؟ قصه نوشته. متوجهید؟ بله، یعنی واقع مطلبم همینه. حالا الان وقتی یکی میخواد بکنه باید بگه قرآن رو برو بخون، فارسی قرآن رو برو بخون، باش حرف بزن، با پروردگار بشین شبا صحبت کن. الان باید گفت که با زبون خودت برو حرف بزن، شبای خورده با زبان. الان مثلا بهش بگی مثلا برو اینو بخون، زالینش اونجوری بگو، این قدم اول نمیتونه با دین آشنا بشه.
دافعه داره.
بگو برو شما با زبون خودت با خدا حرف بزن، حمدش کن، به این سوره حمد چی گفته همون رو خودت انجام بده. اول بگو بسم الله، بعد بگو خدای حمد، خدای شکرت، خدای تو مهربانی، خدای رحمانی، خدای همه چی مال توه. مثل سوره حمد یاد بگیر، تا یاد بگیر خودت انجام بده. خدای فقط تو رو میپرستیم، خدای از تو یاری میخوایم، خدای ما رو هدایت کن، خودت دست، همین یاد بگیر انجام بده. بعد کم 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 بعد میگه رکوع کنم چی بگم، چیکار کنم، چیکار چی... میگه از رکوع چی بهتر داری؟ میخوای دراز بکشی، دراز بکش، دستاتو اینجوری کن. و میگه نه، رکوع بهتره، سجود بهتره. میگه خود سجود بهتره، همون سجود کن. مثلا کم 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 برمیگرده به همین.
بشر مدرن خداش انگار علمه، با علم خیلی برای جذبه.
خداش پوله؟
نه، مثلا هرچی علم بگه سریع خدا
میکنه.
نه،
این
دوره
علم اثبات کرده فلان چیزو، نه علم به معنا علم تجربی مثلا.
نه، اول این دوره
آره، الان خیلی زیاد شده، الان
منطق‌گرا شده.
من به نظرم علمگرایی الان نیست دا، الان این دوره پست مدرن شده. من فکر میکنم الان معنویت گرایی اومده،
الان حس گرایی اومده. الان میگه
در اصل آمریکایی‌ها
قائلن
که زمین صافه. حاجا یکی هست، یه خانومی هست.
بله،
حاجا یه خانومی هست توی
فیلم دیجی،
شما
نیستشون
ببینید.
دیجی؟
دیجی این قبلا خواننده بوده.
خب
خواننده بوده. من همه کلیپاشو میبینم. الان 200 میلیون نفر بازی کننده داره.
خب خب
میلیون آدم به اسلام گرویده شدن تو بعض عرض 6 ماه.
خب
یه نفر
به خاطر یه نفر
یه خواننده زن. فقط هم صبح تا شب میگه خب نگاه کنید، مثلا تو قرآن میگه از صحاب استقبال قدیم نمیدونستن که ابر جرم داره، علم ثابت کرد ابر جرم. فقط دوره علم
کجاست؟
تو یوتیوب بزنید لیلی جی، اینستاگرام همه جا هم هست.
لیلی جی؟
لیلی جی
چه جا؟
200 میلیون نفر تو یه ماه ویو داشته، مثلا میلیون نفر آدم به اسلام گرده شده. خیلی عجیبه، من خیلی الهام بخشه.
یکی از گزاره های قرمی
آمون
از قرآن یا حدیث
از اون میشه مسئول باشه. مثلا یه چه مسئول، مثلا یه قرآن مثلا میگه فلان چیز، مثلا دوره بیگ بنگ قرآن هر زده یا نه، میگه بله هر قرآن بیگ بنگ هر زده. اولا میره لذیذی که فرق انسان از کنه تو رد قرآن فقط هم ماه همون بعد اینو به داره 200 میلیون نفر آدم میگه، میلیون نفر آدم برمی کنه.
شیعه میگه
آجا، خب
شیعه حق به
جریان تفسیر
دیگه.
کجا زندگی میکنه؟
استرالیا. استرالیا عربستان و امارات هم ساپورتش میکنن درست حسابی. علی
آجا با چیزه؟ چون
بدن اینا آدم هم چه اعتماد کنه؟ داره بعدی نمیزنه
ماش سفید پیرزنه یعنی؟
نه بلانده سفید یه زن قردی خالص، یعنی شما واحد اسای قردی در نظر
بگیریم واحد ما؟ مسلمان هم نیست هم؟ فقط با موبایل
هم سبون شده آره با مردم میشینن دوش آباده میگیرن
چیز نشده؟ چادری نشده؟
محجبه نیست
موقع نماز حجاب میکنه روزه میگیره انفاق
میکنه. اینم دین این روزه، اصلا هر زمان دین خودشو داره.
آقا نمازم میخواد تبلیغ کنه، میگه من حالا بده نماز میخوام خیلی حس خوبه
دست میگه
هر روز شما نماز
بخونید
به همه
به آفرین خوبه نماز حاجت این دیگه
بزرگ تکلیف
هم از
صوتیه
تفسیر جوره. بزرگ حتما اینو ببینید شما
تفسیر لیلی
یعنی آقا
این
خانم
هست
لا اله الا الله.
خودی
جزئیات
اینو
بیاد بوده.
به هر دلیلی
مردم اونجا. آقا کلا هفت نشون ندیا برو.
به جان خدا همین دیگه گفت بزن
بزن. ما کلش 6 ماه فعالیت می‌کنه.
همینه که میگه من هر صبح قرآن می‌خونم تمام.
آره میگه من همش قرآن گوش می‌کنم. راستم میگه. با هم میزه مثلا قرآن تبدیل میکنه روش میکنه
بلاکش کنه
اینجا خود بالاخره چیز خود آیات الهیه
حاج آقا چیزه تو خط عرفان اول تو خط عرفان بوده من دیگه عرفان عرفانی میزنم خیلی عجیبه
مشکوک که
معنویت حالا شاید
کسی شما الان میگم اینجا خواب رو دختر نماز بخونم بعضی هم میان که نماز بخونن ولی
حتی حجابشون برای نماز کافی نیست. موهاشون پیداست. ولی ما هیچ نمیگیم. و صحبت معنوی و نرفا میکنیم. اینا میشینن، قشنگ میشینن، گوش میدن، مشارکت میکنن. من به نظرم میرسه که آدم به ترتیب اولیت اول احساس نیاز به معنویت میکنه.
بله.
و این زودیابتره براش. بله. بعدن احساس نیاز به فقاهت و شریعت.
این روشنه. بله.
ولی مرحله اول علم. شما علم رو بدنی کنار.
معجزه است بیشتر.
چون همیشه مردم زاویهشون با دین به خاطر زاویه علم با دین. اول باید بگی دین و علم با هم تعارض نداره. اول به بسم الله اینو باید تبیین کنی. بعد که تبیین کردی حالا اون نیاز معنویشو تبیین کن براش قشنگ یه حسابی دیگه که خب با علم تعارض نداره، نیاز فطری عرفانی منم داره سیراب میکنه. چه چیزی بهتر از این؟ این دو تا قدم چیزی که من
هیچ کلا
این خانم
6
ماه داره
فعالیت می‌کنه، 6 ماه. حالا دعا بکنیم براش. آره. خدا در راه حق ثابت نگه داره. یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحیات الدنیا. یه مسلمانی آمده در دلمون نباید چیز باشه. چی میگن؟
دل
باشه. آره بگیم که خدای قول ثابت. به قول شما 200 میلیون کی تونسته؟
این چه خیلی عجیبه. 200 میلیون شما بزن 200 میلیون ویو خورده. 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 خوش هم بگیم. 200 میلیون بعد خودی ویو خورده. 200 میلیون ویو خورده.
استاد این ببخشید متون هستید با هر زمان فرمودید با انسان و الهام میشه درست؟
بله.
یا آقا هم یک کتابی نوشته تفسیر معنوی مشتاق منظومه.
چیه؟
منظومه تفسیر معنوی، هم عنوان کتاب شما.
ها.
کتاب شعر مثنویه. آ شیروی.
شیروی؟
بله. میگه من اصلا این ابیات بهم الهام میشه. نه تفاسیر دیگر رو خوندم، نه اشعار دیگر رو.
خب خب.
چاپ کردم، زیر چاپ شده. این نکته جالب بود در شما فرمودید که ذهنم اومد که شاید واقعا
چطور اویاست دیگه چه
الهام میشه طرف.
بله بله بله. همه اینا الهامه. راست بگید.
اون موقع به شاید متحری اونطوری الهام.
بله. این همه آوازها از شه بود. این همه آوازها از شه بود. عبدالله بود. خیلی جالب. یه امید مجدم خود قرآن ترجمه منظوم داره. دیدید؟
چند تا ترجمه منظوم
من ترجمه منظوم. بعد یه تفسیر منظوم هم صفی علی شاه داره.
بله اونم داره. این آقای شیروی الان سال 92 فکر چاپ کرده، میگه در طول تاریخ این بی‌نظیره که من گفتم.
آه شیروی. بله. اسمش هم همون تفسیر معنویه.
تفسیر معنوی. متوسط شعر.
بارک الله. چند جلد میشه کلا؟
3 جلدش رو من دیدم اینجا اتفاقی.
آه.
یکی از دوستان
رفت
میریم
تفسیر
معنوی ما
فکر ماده
شماست.
چه
جالب. رفت شخص دیگه هست. جالب استاد تو ابتداش میگی این در واقع همش الهام بوده.
آه.
نه روش فکر کردم، نه تفاسیر دیگر رو خوندم، نه اشعار دیگر رو خوندم، به دل رسیده ما هم نوشتیم.
خیلی قشنگه. تا کجاست مثلا سجیلش؟ تا کجاست نفهمی؟ تا چه سوره ایه؟
نه سوره یوسف هم گفته تا اونجا رو.
آه یعنی اگه اینجور باشه مثلا 5 جلد میشه
احتمالاً. باشه بیشتر
من جز
5 نه کلش 5 جلد میشه. کلش 5 جلد میشه. مال صفی علی شاه اگه چاپ بشه فکر میکنم 4 جلد باشه.
چاپ شده
همون آخه بزرگ چاپ شده. خب کلام الامیر. امیر مؤمنان فرمود طالب علم را هزاران فرشته است تارک آسمان مشایعت میکنن، میگوین خدایا درود نثار محمد آل محمد. بسائر الدرجات. امیر مؤمنان فرمود اجر و ارزش عالم از عابد و مجاهد بسی بیش است. عالم که میبیند لطمه‌ای در اسلام پدید میاد که جبران شدنی نیست. اولین بار این روایت تو بسائر اومده دیگه. راوی گفت شنیدم که امیر مؤمنان میفهمود باب خدا منم، انا باب الله. راوی گوید وقتی سپاهیانی که با محمد ابن ابی بکر قرار بود عازم مصر شوند به حضور امیر مؤمنان رسیدند و سیاهه نامشان را خدمت حضرت تقدیم کردند، در اسمها نظر فرمود و آنگاه به نام عبدالرحمن ابن ملجم رسید. گفت عبدالرحمن کیست؟ کسی دستش را بلند کرد و گفت منم یا امیر المؤمنین و دوستدار شما هستم. علی فرمود چنین نیست، ارواح مدتها قبل از این دنیا خلق شدند و آنها که دوستدار همند در این دنیا یکدیگر را می شناسند، ولی روح من روح تو را نمی شناسند. سپس آن گروه عازم شدند و علی در خفا به اطرافیانش فرمود این مرد که دیدید قاتل من است. گفتند پس او را بگیر و بکش. فرمود چطور می توانم کسی را که از جانب خدا مقدر شده قاتل من باشد بکشم؟ خیلی جالبه. راوی از امام صادق روایت می کند که جنی به نام هام خدمت پیامبر آمد تا بخشی از قرآن را از ایشان بیاموزد. رسول خدا او را پیش علی فرستاد. جن گفت من جز با نبی یا وصی سخن نمیگویم. رسول خدا فرمود او وصی من است. آن جن سوری از قرآن را پیش علی آموخت و علی فرمود کافی است. پرسید چرا؟ علی فرمود قرآن کمش هم کافی است. این خیلی حرف جا عجیبی ها، روش فکر کنید. کمی بهش یاد داده، قرآن کمش هم کافی است. خیلی عجیبه.
ظرفیت عجیب نمزه
هران توی نه اصلا ببینید، به کسرت قائل نبوده امیرالمومنین، به کوثر قائل بوده. ماها دنبال کسرتیم. یه خورده یاد داده گفته بس همین، همین بس. قرآن بله، قرآن کمش هم کافی است. حتی یه جا روایت بنده از امیر میگه که اگه فقط هم سوره حمد میومد بس بود.
اون قبول داریم.
بله. امیر مؤمنان فرمود هیچ آدم به تکلیف رسیده ای نیست جز آن که حداقل یک یا دو آیه در حق او منجز شده و بهشتیش می کند، یا یکی دو آیه در حقش منجز شده و جهنمیش می کند. خیلی عجیب. یعنی به خاطر یکی دو آیه بهشتی میشه یا به خاطر یکی دو آیه جهنمی.
میشه دادگاه میشه استناد
کنه. بله بله بله، میگه به خاطر این باید بره، به خاطر این باید. امام صادق فرمود در کتاب علی که املای رسول خدا و به خط علی است آمده که اگر نحوست و شومی بخواهد متجلی شود در زنان متجلی میشود. بنابر خدا ان کان شؤم فی شیء ففی النساء. امیر مؤمنان فرمود جبرئیل به رسول خدا خبر داد که در فلان جای یمن بتی است از آهن. رسول خدا مرا فرستاد و آن را آوردم. آن را با آهنگر داد و دو شمشیر از آهنش ساخت، یکی را مخزم نامید و خودش برداشت و دومی را ذوالفقار نامید و به من داد. مخزم هم بعداً به من رسید. یعنی قبلاً ذوالفقار بت بوده. تو مسجد چیزم هست، مسجد شاه اصفهان ته میدون وارد که میشید سمت چپ یه سنگی هست، با بقیه سنگا فرق داره، رنگش تیره تره. این بت سومنات بوده که سلطان محمود از هند آورده.
کجا زمینه؟
نه نه، اینجا ببینید وقتی وارد میشید به اصطلاح سنگایی که مثل اینجا، مثل این سنگ سنگای دیوارا.
خود شبستون مسجد؟
نه، حیات، تو حیات مسجد. این یه ستونه، یه ستونه بعدی ستونه بعدی ستونه که کنار دیوار، همجور کنار هم سنگای بزرگ خاکستری رنگه. یکیش تیره تر از بقیه است. یکیش سمت چپ تو نگاه، راست تو نگاه میکنه، یکیش تیره تر از بقیه است. بعد اون چیزی که توضیح میدم گفت این این همون بت سومناته که سلطان محمود از هند آورد و اینجا
چون مقدس بوده دیگه چیز کرده.
نه میخواسته تو مسجد بیارتش دیگه، در واقع میخواسته رسم بوده که بت‌ها را تبدیل میکردن به تیکه‌ای از مسجد، که در واقع این یبدل الله سیئات حسنات میشده دیگه. بله کار خوبیه، مثل همین این تبدیل میشده به بازی آفت میشده به قولشون. آره
میگفتن که این باب هم که شب اعدامش بوده ظاهرا یک سنگی بوده روش خوابیده،
بله،
و این سنگ رو منتقل کرده بودن به حالا مثلا اسرائیل از کشور خارج کردن و اینا. این تکنیکا بلد نبودن که اون خونه ای که مال بهایا بوده و اینا مثلا مال مدرسه مرگ بوده ظاهرا سنگو بردارن بکنن جزو دیوار مسجد یا ستون های مسجد.
سنگ مسجد
خوابیده.
ولی اینه بدونید که استخوان‌های باب در امامزاده حمزه خیابان گمرکه. متوجه این تو تاریخ هست و خیلی هم اینه نمیدونن. استخوان‌هاش آوردن مخفیانه اینجا تو امامزاده حمزه تو خیابان گمرک هست. خیابان هلال احمر همه که موتور فروش هستن این بره نواب منتها. نه اون بره نواب که موتور فروش هستن. یه امامزاده حمزه هست. اینجا دفنشید. قبر باب اصلا اینجاست. ولی یه رندی کرد این بها، درست شد؟
بله.
نه بها، عبدالبها پسرش. پسر وقتی در حیفا داشتن که این چیز ساختمونی که الان در حیفا از درست میکردن، این خب استخونه اینجا بود دیگه، میخواست یه قبر نمادین اونجا داشته باشه و یه قبر باب اونجاست. اونجا یه کیسه ای آورد، استخونه های مثلا بی خود مثلا سگی چیزی بود، گفت یه قبری کندند اونجا، این کیسه رو آورد استخوان انداخت اونجا.
بله.
گفت این استخونه های بابه. استخوان‌ها اونجا قبر نمادین برای باب درست کرد، در حالی که مسجل تاریخه که قبر استخوان‌های باب در امامزاده حمزه در اینجا در همین در خیابون ری هست. بله.
الان بهائیت اینجا رجوع می‌کنن همین خیابون ری و اینا.
اگر کسیشون عالم باشه میدونه که اینجاست، منتها چون خود اون عبدالبها گفت اونجاست دیگه ممکنه که چیز نگم. ولی تو تاریخ کسی مسلط باشه نگاه کرده باشه میدونه که در واقع اینجاست.
حاج آقا این که بت و مسجد و اینا یه چیزی شبیه این هست که مثلا آدم تو مکانهایی که گناه کرده کار خوب بره بکنه، میشه مثلا چنین چیزایی هم مثلا بهش ربط داره؟
نه نیازی نیست، آدم یه استغفر الله بگه تمام میشه. بله نور طاعت خیلی بیشتر از چیزه، خیلی خیلی مناسک گرایی میشه، متوجه اید؟ خیلی توتمیسم میشه.
هر کی بره میگه این مسجد رو اونجا قبلا توش فلان بود مثلا قبل بود.
راجع به همون بحث اول میشه که درگیر واده آرای فرعین شد.
بله درگیر فرعین. حالا اتفاقا جالبه این مسجد سر این چهارراه مسجد قصره ها.
بله.
این مسجد قصره که از دوست یکی از دوستای ما گفت ما قبل انقلاب اومدیم اینجا یه باغی بود، باغ خیلی بزرگی بود مال یکی از سران قاجار بود و اینا، اینجا عروسی بود، عروسی دخترش بود. بعد گفت ما اینجا اومدیم عروسی اینا، بعد چند نفر می‌خواستیم نماز بخونیم اینجا تو این باغ، بعد گفتیم که ما میشه جایی نماز بخونیم اینجا، بعد گفتن بعد همه با هم اومدیم این گوشه ای که اینجا الان مسجد درست شده اینجا نماز خوندیم، جمع شدیم با هم نماز جماعت خوندیم اون شب و بعد نماز خوندیم دعا کردیم و رفتیم. بعد از مدت ها اینا دید گفت عجب اون همون نقطه بعدن مسجد درست شد. آره
چون که اومدن در اونجا رو مسجد کردنه دیگه، خداوند اونجا اذن مسجد شده
خود مسجد. کوی دانشگاه قبلش میکده بوده اونجا، بعد مسجد کردم اونجا رو. مسجد کوی هست.
نماز جمعه است
دیگه. نماز جمعه نیست.
چون
کوی هم مسجد کوی، مسجد کوی.
مسجد
دانشگاه. آره. یه رسمی هم قبل از انقلاب بوده. بعضیا میکده ها رو می‌خریدند، مسجد می‌کردند.
انصاریان می‌گفتن.
آره اینم یه رسم بوده. بله.
مهدی هم
اینجوری بوده. آره. خوبه خیلی هم توش سرور اتفاقا.
میکنم
آقا
مولدی
شده نه همش سرور دی این می واقع نماز می واقعیه دیگه. خب امام باقر فرمود علی علیه السلام به کتاب خدا و سنت رسولش عمل میکرد و وقتی چیزی اتفاق میافتاد که حکمش در کتاب و سنت نبود، خداوند کار درست را به ایشان الهام مینمود. این مطلب هضمش برای خیلی ها مشکل است. ذالک من المعضلات، یعنی مبناش کتاب و سنت بود و الهامات خودش. الهم الله الحق فیه الهاما. راوی گوید روزی به امیر مؤمنان آخرین حدیث به دنبال فرد موثقی بود تا مالی را به مدائن بفرستد. من با خود گفتم اعتمادش را جلب کرده، مال را میگیرم و با مال گریخته و به کرخه میروم. نزدیک رفتم و گفتم یا امیرالمومنین، من حاضرم مال را به مدائن ببرم. سرش را بلند کرد و گفت از من دور شو، به سوی کرخه برو. خب الحمدلله، برای امیر مؤمنان صلوات بفرستید. خدا ان شاء الله عاقبتمون رو بخیر کنه. با امیر مؤمنان محشور میکنه. فضائل و کمالات به ما بده و ما رو به راه آشنا کنه. صلی الله علیه. الله اکبر. اینا خلاص. بله از من دور شو به سوی کرخه.